أعلم خير الصلاة والتهيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و راه بیته تیبین تاهرین رهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نظر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 215 از این سوره شریفه است که در ادامه مباحث گذشته معذران بارک عزیزان تقدیم می‌دارد. در نهایت گفتگوی قبل و نوبت گذشته گفتیم که خداوند سبحان حکایت حال امم گذشته رو مطرح فرمود و اون رو مثالی دانست برای امت‌ها و جماعات آینده. اون شدائد و ابتلاعاتی که در زندگی پیشینیان بوده است و همین شدائد موجب شکل گرفتن و اون یافتن واقعی شخصیت این امت‌ها برای اونها شد و حتی رسولانشون مست هم البعصا و زرا، تمام اون بلندی ها و پستی ها و زیر و بم های زندگی که شخصیت واقعی انسان در همین مسائل ساخته می شود و محک می خورد و رو می گردد استعدادها. حدیثی رو اشاره کردیم که بعضی از عزیزان و برادران معظم تأملی در حدیث داشتند و اصرار به تکرار اون بازگو کردم که المصائب منح من الله تبارک و تعالی للبریه مقسوم بینهم بالسبیه. امیر علیه السلام می فرماید که این مصائب و این زیر و بم های زندگی اینها لطفیست از نامه باری تعالی بر انسان ها، منحون بخشش از کادوس از ناحیه خداوند سبحان برای انسان ها، و اینها رو خداوند جوری قرار داده است که مقسوم و تقسیم شده است مساوی بین انسان ها، همه بهره لازم رو دارند. خب نظر به اون بعد دوم بخش پایانی حدیث بود که می‌فرمودند، اما جز اول رو من یه مختصر دیگه عرض می‌کنم. باز برای این رو می‌بینیم که به عنوان مثال و نمونه آوردن تقریب به ذهن بازگو می کنم، در خیلی از مشاغل دولتی این چنین است قضیه در خصوص نظامیان محترم این حالت وجود دارد که برای ضابطه ایست در بین این 30 سال خدمت باید یه بخش از اون سردسیری باشد، یه بخش از اون گرمسیری باشد، باید مدتی چند سالی برحال در مناطقی باشد که بدترین آب و هواست. سالهایی هم پیش میاد که نه، بعد از اون که گذشته است اون مدت ها اونگاهی نظامی موقعیت پیدا می کند که در جوار قبر مطهر صابن الحجج این 5 سال پایان خدمت رو مثلا به سر می برند. اون گرم سیری و اون سرد سیری است که شخصیتی نظامی رو مستحکم می کند و اونگاه اون در نهایت خدمت اون قدرت و صلابت لازم و تجربه و تبحر کافی رو پیدا کرده است. در زندگی 50 ساله ما 60 ساله ما حکایت همین است، همین فراز هاست. اون کسی ندیده است اون موقعیت سرد سیری را یا گرم سیری را، این نمیتواند آب دیده باشد، این نمیتواند درست از عهده زندگی براید. خداوند سبحان در این کوره دهر و در این شدائدی که برای انسان ها پیش می آید این وجودها رو محک می زند، به اینها رو صلابت لازم می بخشد، به اینها به گونه لطفیس از ناحیه باری تعالی منهون من الله للبریه. خب در این جهت بیشتر گفتیم خدمت عزیزان این بخش نهایی مقسومون بین الناس یا بینهم به سویه. خداوند سلطان این شدائد و مصائب رو بین همه انسان ها تقسیم کرده است. همه دارند، همه دارند، تمام انسان ها دارند. نهایت فرقان است که شکل اون گاه متفاوت است، نوع اون متفاوت است. گاه برها یکیست ابتلاعات در جسم است، گاه یکی ابتلاعات در روح است، گاه یکی جهات مالی است، گاه جهات اخلاقی است. تنوع به اصطلاح نوع در مصیبت وجود دارد در گرفتاری ها و ابتلاعات، اما هیچ کس بی بهره نیست. منتها حکایت همون جمله قدیمی است که انسان ها سفره دل باز نمی کنند و الا اگر گوشه ای بیابی که رخنه ای بکنی درون زندگی انسان ها، اگر امین دل ها باشی، اگر امین دل ها باشی که باز شود برای تو دل مردم و اون چه در نهان دارند، اونگاه میبینی همه برابرند، مقسومون بینهم به سبیه، میبینی همه بهرشون دارند. اگر کسی از فرزند ناله میکند، اون دیگری از پدر ناله میکند. اگر یک کسی از عدم موفقیت در تحصیل ناله میکند، اون دیگری از عدم موفقیت در تکسب ناله میکند. وقتی مینگری میبینی همه برابر دارند، اشکال مختلف است، عبارات و ناشتا به حسن که واحدو اشکال متفاوت است، اما یک حقیقت است. به هر حال همون بلایی است، نه بلا، همون نعمت و کادویی است که مقصوب بینهم بسلیه. اینها بهره خودشون رو دارن میبرن و هر کسی به نوعی بنابر حکمت باری تعالی در این کوره دهر به هر حال اون گداختگی را دارد و میبینه. خب این به احترام گفتی عزیزان بود که عرض کردیم، سرنخی بود برای این قسمت. و اما اون چه امشب مورد بحث و سخن است، یسالون که مازا ینفقون. خداوند سبحان در این آیه شریف چنین می فرماید که پیغمبر سوال می کنند از شما مدام که مازا ینفقون، چه چیزی انفاق کنند، اینها اگر می خواهند انفاق کنند چه انفاق کنند، بگو به اینها. و پاسخ را حال عرض می کنید. در همین سوره شریف مطرح شد، در آیه بعدی هم بحث و گفتگوی آینده هم دو سه مرتبه تا پایان این سوره مبارکه همین مطرح می شود. یسالونک، سوال می کنند مرتب از شما ای پیغمبر. خب مشخص است که اینها نقاط حساسی بوده است برای مردم و توجه داشتند به این موضوعات که یسالونک، اون هم با فعل مضارع، همیشه سوال می کنند، نه یک نفر بلکه خیلی ها سوال می کنند. این محل تأمل بوده است برای جامعه و حساسیتی داشتن به اون که سوال می‌کردند از پیغمبر. یسالونک مازا ینفقون. به لحاظ این که اینجا به دنبال این کلمه من هم نیومده است، به اصطلاح گفتیم بحثش قبلا متعدی به من نشده، لذا جنبه طلب مادی هم ندارد. یعنی سوال سوال مالی نیست، از تو چیز طلب میکنن نیست، نه چیز میخوان بدانند. اینها دنبال دانستنی هستند، میخوان سوال کنند، وظیفهشون بدانند که چه چیزی انفاق کنند در راه خدا. خب قبل از اینکه به خود حقیقت های بپردازیم، یسالونک، سوال میکنن که مازا ینفقون، چه انفاق کنند. این کلمه انفاق رو تأملی عزیزان داشته باشید. واژه انفاق که مکرر در قرآن به کار بسته شده است، از ماده نفق میآید و نفقه. خود نفق در لغت به معنای جریان است و جاری شدن است. هنگامی که بازار اون رواج لازم رو دارد، عرضه می آید، تقاضا هم وجود دارد، بارها پیاده می شود اما نمی ماند، هفته نگذشته است، جنس رفته است، اون آمده شده جنس وجود دارد، آمده شده مشتری وجود دارد، رواج لازم در بازار دیده می شود. اینجا اونگاه این اصطلاح رو میگن از سوق نافقه، بازاری است که خوب رواج دارد، بازاری است که خوب جریان دارد، از سوق نافقه. هنگامی که جنس ها مدتی مانده است و انبارها پر است و رواج معاملاتی اونچنان نیست، اقتصاد رونقی ندارد، میگن از سوق کاسده. کاسده در قبال نافقه است. نافقه اون بازار جاری، اون بازار روان، اون بازاری که خوب امور خوب میگذرد و رواج دارد. در خود نفق جریان وجود دارد، حرکت وجود دارد. عزیزانی که بعض از کشورهای عربی سفر کردید، تابلوها رو دیدید، به هر حال مسیری است که اینجا این منطقه کوهستانی، این ارتفاع بلند رو یه جوری باید کوتاهش کنند. اون سرماها، گرماها، موقعیتی که پیش می آید نمیشه، به هر حال دشواری ایجاد می کند. بهترین راه این است که خدا کمک کند، نقبی بزنند زیر این بلندی و این کوه و بتوانند از این سو به اون سوی دیگر راهی بیابند تا انسان ها به سهولت رفت آمد کنند. النفق، میبینید که تابلو میزنن تونل رو با عنوان النفق معرفی میکنن، یعنی جایی که جریان دارد از این طرف به اون طرف، انسان از این سو به اون سو میرود. خب پس در خود لغت نفق یعنی جاری شدن، انفاق از همین ماده میآید. انسان ها در قبال مسائل مادی دو گونند، یا اهل جریان و جاری کردن مادی یا مسائل مالی هستند، یا سرمایه ها را به جریان در می آورند، یا نقطه مقابل و الذین یکنزون الذهب والفضه، یا اون که کنز می کنند، یا اون که سرمایه ها را راکت می کنند، ذخیره می کنند. کنز همان گنج که مضمون ترین آیات در مورد مسائل مادی همین آیه است، اونها که کنز می کنند اموالشون رو، ولا ينفقون ها جریانش نمیندازند، و بشرهم به عذاب علیم، بشارت عذاب علیم رو خداوند بازگو میکند که رسولش به اینها بدهد. خود انفاق در لغت به معنای جریان و جاری کردن سرمایه هاست، برکت در آوردن. منتها این به جریان در آوردن سرمایه دو گونه است، یا ما سرمایه‌مون رو راه میاندازیم، اموالمون رو به حرکت در میآوریم، به دبستان میکنیم، مبادله میکنیم، بری میکنیم، میدیم، میگیریم، این هم خوب است، بسیار خوب است. ما اهل این نباشیم که کنز بکنیم، ما سرمایه رو به راه میاندازیم در جامعه، ما بایکوت نکنیم سرمایه ها را، عمومی را، غیر عمومی را، خصوصی را، بگذاریم که جامعه رونقی پیدا کند. خب هزاران کس، صدها کس از پناه این جریان معاملات بهره میبرند، اون که بارش میارد، اون که بارش میبرد، اون که خدماتش انجام میداد، اون که بسته‌بندیش میکند، اون که به هر حال میبرد میآورد، تمام اینها از این فعل و انفعال و از این جریان مالی که پیش میآید بهره مند میشوند. یه شکل انفاق اینه، یعنی سرمایه را جاری کردن و در کنار اون بهره برداری عمومی برای انسان ها، تولید بازار کار کردن، تولید کار کردن، که بسیار بسیار نکته مثبت و درستی است. و شرع مقدس خیلی حساسیت روی این قضیه دارد، میبینیم آیات قرآن که هی توصیه به این جهت میشود. اما شکل متعالی، آنی که به دنبال آن همیشه در قرآن فی سبیل الله میآید، اون شکلی است که مال جریان پیدا میکند اما به ظاهر بلا عوض است، یعنی به صورتی است که به شکل مبادله نیست، آن است که هزینه میشود، مال جریان مییابد اما شاید از اون طرف به ظاهر بازگشتی ندارد. این میشه اون انفاقی که به عنوان انفاق فی سبیل الله در قرآن مطرح میگردد. اون یه انفاق، این یه انفاق. در اینجا فرمودی از الون که مازا ينفقون، پیغمبر اینها میآیند و از شما سوال میکنند که ما چه چیزی باید انفاق کنیم. شما اینقدر ما را میخوانید، توصیه میکنید به انفاق در راه خدا، چه باید در راه خدا انفاق کرد، ما چه چیزی انفاق کنیم؟ خوب دقت بفرمایید. پاسخ این داده می شود، پیغمبر بگو، قول بگو اینها، ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین، اون چه شما انفاق می کنید از خیر، اینو به والدین بدید، به اقربین بدید، به یتاما بدید، به مساکین بدید، ابن السبیل. به اصطلاح بیانی اینجا ما می بینیم سؤال اینها آن است که ما چه چیزی انفاق کنیم، اما به شکل تصریح پاسخ داده نمیشه به اینها. به جای اون که به اینها بگن چه چیزی انفاق بکنید، به اینها میگن به چه کسی انفاق بکنید. سؤال اینها این بود که ما چه چیزی بدیم، ما نقدی بدیم، جنسی بدیم، ما از آبرومون مایه بگذاریم، ما از مالمون مایه بگذاریم، ما از وقتمون انفاق کنیم، ما چه چیزی انفاق کنیم، آیا باید گران باشد، ارزان باشد، ثقیل باشد، سبک باشد، خفیف باشد، ما چه چیزی باید انفاق کنیم، خوردنی باشد، پوشیدنی باشد. اما پاسخ نیامد، پاسخ آمد به چه کسانی بدهید. این نکته مهمی است. این نکته را از جهت ادبی و بیانی میگن تغییر اسلوب. آن است که شما سوال چیزی میکنید اما مجیب و پاسخگوی شما جواب رو چیز دیگری میدهد. این یه تغییر است. دو حالت در اینجا وجود دارد. یا شما وقتی سوال میکنید و میبینید پاسخ نیامد، چیز دیگری پاسخ آمد، اینجا این کسی که پاسختون دادد مینگیرید کیست. اگر یه آقایی است، کسی است که به هر حال می‌بینید مشاغل فکری زیاد دارد، مشکلات زیاد دارد، فرسودگی یه خاطر و ذهن دارد، سن بالاست، میگید ببینید من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، ما سوالی کردیم اما پاسخی که آمد چیزی دیگری بود، این دلیلی که آقا فکرشون درست کار نمی‌کنه. هنگامی که مجید به کسی که به ما میخواد پاسخ بدهد، یک کسی است که ما میبینیم خب حالا فرسودگی خاطر دارد، ذهنش هزار جاست، مشکلات عجیب دارد، عدیده دارد، مثلا وقتی ما سوال میکنیم دیگه احتمالا میدیم که پاسخ ما را درست ندهد، بلکه چیزی دیگری پاسخ بدهد که در ذهنش بوده است. اما هنگامی که کسی مقابل ماست که حکیم علی الاطلاق است، کسی مقابل ماست که اون نهایت حکمت و نهایت علم و عظمت در جمله جمله‌ای که بازگو می کند با بندگانش وجود دارد، خدای سبحان مقابل است، سوال از علی اعلی است، از خداوند سبحان است، از او سوال می کنند که ان یسالون که مازا ینفقون، اون می خواد پاسخ بدهد. اینجا دیگه شبهه نیست، اینجا اون نیست که به هر حال دارد خداوند سبحان از مسئله دیگری می گوید، اینجا که اون مسئله نیست. بیایید پایین تر کلام رو در حد یه حکیمی در بین انسان‌ها بازگو کنیم. این وجود دارد گاه بعض از بزرگان اساتید صاحبان علم انگامی که شاگرد سوالی مطرح می‌کند می‌فهمند این سوال الان جایگاه ندارد، وقت تلاست، تلا چیز در قبال وقت. اینها ساعت ساعت عمر رو قدرش می‌دانند، لحظه لحظه زندگی رو بها می‌دهند. پس وقتی سوال مطرح میشه می‌بینن این سوال ارزش ندارد، نمی‌خوام به روی شاگرد هم بیاورن که سوالش رو خراب کنن، پاسخ که میدن در چیز دیگر میدن، او خودش متوجه میشه، میفهمه این سوال نابجا بود. ما اینو گاهی بین خدامون وجود دارد، میگیم وقتی کسی سوال میگیم من سوال شما رو اول اصلاح میکنم بعد پاسخ بدم، این خلاف ادب است. من اول پاسخ سوال شما رو اصلاح میکنم بعد پاسختون میدم. اینو در مصاحبه ها میبینید وجود داره، خیلی میگن من تغییر ابتداا در سوال شما خواهم داد بعد پاسخ میدم، یه قدری دور از ادب است. حکیم وقتی سوال رو میشنود که این سوال چندان شاید اگر اهم ارزش دارد اولویت و اهمیت در پاسخ ندارد، الان مسائل مهمتر وجود دارد، در پاسخ خود سوال رو نیز تصحیح میکنند. این در بین ما انسان ها وجود دارد که ذهن رو سوق میدهند اونها که اون حکمت لازم رو دارند به سوی اون مسائلی که جایگاه و الان باید مطرح باشند. خب حکیم علی الاطلاق و خداوند سبحان انگامی که او جواب میدهد، از جواب خدا باید صحت و سقم سوال رو شناخت، بفهمیم این سوال درست بود یا درست نبود. حالا در اینجا میبینیم تغایر بین سوال و بین جواب است. اینها سوال کردن که چه چیزی بدهید، پاسخ نیامد که نقدی بدید یا جنسی بدید، کم بدید یا زیاد بدید، زیبا بدید یا زشت بدید، اصلا این مسائل نیامد، بلکه پاسخ چیزی دیگری آمد. قل ما انفقت من خیر فللوالدین، خداوند سبحان به جای اون که مصروف را مطرح کند، یعنی اون که باید صرف بشد، مصرف را مطرح کرد، یعنی اون به کجا باید هزینه گردد مطرح شد. یعنی خداوند سبحان اومد در پاسخ، حالا تلویحاً یه گوشه ای هم اشاره دارد که چی بدید عرض می کنم، اما عمدتاً اومد تکیه پاسخ قرار گرفت به شناخت اولویت ها در مصرف. شما باید انفاق کنید، انفاق یه وظیفه است، اما اون چه در انفاق مهم است شناخت دقیق و تعیین اولویت ها در مصرف است. بسیار نکته عمیقی است. هیچ مهم نیست که شما کم بدهید یا زیاد بدهید، اون چه کم شما رو زیاد می کند و اون چه زیاد شما را کم می کند اخلاص شماست در کار. هنگامی که شما مخلصانه درهمی می دهید هزاران درهم است، هنگامی که شما هزاران درهم بی اخلاص می دهید یک درهم است. پس بنابراین این یه متغیری است که تابع اخلاص است. کمیت در انفاق یک کمیت متغیر است. هر مقداری اخلاصتون بالا باشد میاد بالا، یه درهمتون کار هزاران درهم میکنه. مگه سیرا که تو برواز دهی شاهین است به هارون آقا. هنگامی که شما کمی میدهید قلیل و که، یه شعری بود اینو در کتب ادبی میخواندیم از ماری برای دوستان بس میکردیم، قلیل و که قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل و که لا یقال لها قلیل، کم تو که برسد برای ما، ما را کفایت میکند. نکته این است که کم تو کم نیست، قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل و که لا یقال لها قلیل. هنگامی که اخلاص میاد اصلا کم وجود نداره دیگه، یک درهم که میده این خودش کوه و احد است. هنگامی هم که اخلاص وجود ندارد، شائبه ها و انگیزه های دیگر در بین آمده است، هزاران درهم هم که میدی اینا هم یک درهم ارزش ندارد. پس کمیت اصلا جایگاه ندارد، اون که جایگاه دارد کمیت را تعیین میکند کیفیت است. خداوند سبحان میاد اشاره به مواضع مصرف میکنه که شما اولویت ها را بشناسید، به جای اینکه سوال میکنید که چی بدیم، هر چی میخواهید بدید بدید، میخواهید جنسی بدهید بدهید، میخواهید نقدی بدهید بدهید، خوردنی بدهید پوشیدنی بدهید، اما بدانید به کی بدید، این مهم است. بدانید که این مال رو کجا مصرف کنید، این سرمایه اگر جریان پیدا میکند کجا مصرف شود، اگر بناسی تحرک اقتصادی باشد اینجا کجا اولویت داره، الان زمان چه میخواهد، شرایط اجتماعی چه طلب میکند، باید کجا این سرمایه صرف، اولویت با کدام بخش است به معنای اقتصادی عامش. و در اینجا وقتی که شما میخواهید انفاق کنید در راه خدا، بدانید کدام دست استحقاق و سزاوار بیشتری دارد که اون دست رو ببوسید و به او انفاق کنید، این کدام دست است. حال ما برای شما معرفی میکنیم این موارد مصرف و اهمیت ها را که بدانید. این بحث عقلیست، الاهم و فالاهم، یه بحث عقلیست، یعنی همیشه اهم رو، این عمر ما دیگه اقتضا نمی کند که ما به مهم بپردازیم، همیشه باید به اهم بپردازیم، یعنی بریم همیشه امروز رو به اون امری که اهمیت اول است، اولویت اول است صرف کنیم، ببینیم فردا چه می شود. اهمیت، اهم رو مقدم داشتن بر مهم، حتی این یه بس عقل و حکم به این می کند. خداوند سبحان در انفاق هم همین رو تعلیم می دهد که شما اگر میخواهید انفاق کنید باید بدانید اهمیت کجاست، چه کسی مقدمه، این هم خوب است اون هم خوب است، اما اهم رو بشناسید، تأثیر اون بسیار فراوانتر است از اون مهم حتی. بدین جهت میفرماید که اگر سوال کردن که چه بدهیم، پاسخ آن است که بگو اون چه میدهید، فلل والدین، آن والدین، اقربین و یتامان. حالا قبل از این که موارد مصرف رو باز مطرح کنیم و با هم بررسی کنیم، یه جمله‌ای داریم بین داشتیم، ما انفقتم من خیر، اون چه شما انفاق میکنید از خیر. این کلمه من خیر در این حال پاسخ اونها رو هم میدهد، نه به شکل تصریح 100% مستقیم، تکیه کلام خدا نیست، اما در این حال پاسخ اون رو میدهد، ما انفقتم من خیر، اون چه شما انفاق میکنید از خیر. کلمه خیر در اینجا دو احتمال دارد، یه احتمال همان است که در خیلی از موارد داریم، اساساً لفظ خیر در قرآن به معنای مال به کار برده شده است در خیلی از موارد، یه بحثی بوده است حالا در آزادی بردگان که این بردار میخواستن آزاد کنن، در اون زمانی که بردهداری بود و راه های تسهیل این امر رو بررسی میکردن، پیشنهاد میدادن، مطرح میکردن، بعضی از این بنده ها قدرت کاری دارن، این برده ها میتوانن کار کنن اما تمول ندارن، مالکیت ندارن، پول ندارن اما نیروی کار دارن، میومدن با اینها دستور میدادن با اینها قرارداد ببندید، خود اینها رو به خودشون بفرشید، اینها باشون قرارداد ببندید، آقا شما یه شیفت برای ما کار میکنی، برو یه شیفت هم جای دیگر کار کن، به شکل اقساطی بهای خودت بده، اونگاه تو آزاد باش، به یک سال به 6 ماه برو آزاد باش. این دستور و راه یاد میدادن که زودتر این بردگان آزاد بشن. قرآن میگه فکاتبوهم، اینو میگفتن مکاتبه، یعنی قرارداد بستن، فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر میبینید قوه مالی دارن حتما این کارو باشون بکنید، ان علمتم فیهم خیرا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، این بر شما لازم است اگر هر کدامتون وضع مالی دارید، قدرت مالی دارید، اگر خیری دارید، یعنی مالی دارید، حتما وصیت در مالتون بکنید تا چشمتون باز است. حالا اینم که وصیت کنید، خدا گفته از تکلیف مال رو تعیین کرده است برای آزاد ها و سبی خانم ها، اونها که مشخص بهرشون چیز، شما نمیخواد تعیین کنید، خدا برای اونها تعیین کرده است، میبرن برای خودتون تعیین کنید، فکر خودتون بکنید، به هر حال بخشی از این مال رو خدا اختیارش داده است دست خودتون، شما یه عمر کوشیدید رفتید اما 2/3 مال دیگران است، 1/3 فقط مال خودتون، وصیت در حد 1/3 از جهت قانون مدنی ما مجزاست، از جهت فقهی مجزاست، بیشترش مجزا نیست. اگر یه آقایی وصیت میکنه که مجموعه اموال من رو بدید به فلان مؤسسه بعد از من، این به اجازه ورثه است، اگر ورثه اجازه داده نظر آقا متبع است، والا 1/3 رو میدن، 2/3 رو بین خودشون تقسیم میکنن بدون برو برگرد. خزانه داری میراث خارگان کفر است، برای همین بعضیا اینطور گفتن، به هر حال به این قضیه پرداختن، یه قدری گوشش باز کردن. اینجا در آیه شریف کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر خیری دارد، یعنی مالی دارد، وصیت کنه. یا در جای دیگر داریم خداوند در حق انسان ها میگوید انه لحب الخير لشدید، انسان ها برای حب خیر خیلی شدیدن، یعنی برای خیلی طاعات و برای خیلی از قضایا، نه برای حب خیر، یعنی برای مسائل مادی خیلی شدت دارن، اینا جوشش میزنن، خیلی امیدی به بعضی کارها ندارن، اما در بعضی از کارها تا اعلام بشه ثبت نامش میکنن. مثلا این ها لحب الخیره لشدید، این خیلی مال و خداوند مال رو خیر نامیده است در قرآن، برهاب نقشی که مال در جامعه دارد قابل انکار که نیست. اموال به مساوی خون در رگهای جامعه است، چه مال خصوصی چه اموال عمومی، اینها فرقی نمی کند، اینها به هر حال عطای الهی است. نعم المال الصالح للرجل الصالح، خوب جایگاهی دارد مال صالح برای انسان صالح، و چرخهای جامعه را میچرخاند. زندگی مردم خداوند سبحان بر اساس همین امور قرار داده است. مال رو خداوند سبحان در قرآن خیر مینامد. در اینجا یه احتمال بعض از مفسرین میگن و ما انفقتم من خیرن، یعنی اگر خواستید انفاق مالی بکنید اینها رو در نظر داشته باشید، این موارد مصرف و اولویت ها رو. اما شاید بشه یه ظرافت نکته اخلاقی لطیف از اینجا استفاده کرد، غیر از این بحث که عرض کردم، و اون اینه: شما میخواید انفاق کنید، خب مشخص انفاق در مال است، اما ما انفقتم من خیرن دارد خداوند القاء میکند، یاد میدهد که شما اگر خواستیدم انفاق کنید از یه چیزهایی باشد که در نزد شما اینها چیست؟ خیر است، جایگاه دارد، پسندیده است، اینها رو به عنوان خیر، یعنی در نزد خودتون محبوبه. یه مرتبه این شی رو گرفتید اصلا نمیخوایدش، تا که آوردید به خانه سرکار خانم گفتن چیزی دورش برسن، من بدم آمد از رنگش، بدم آمد از وضعیتش، خود شما هم گفتید عجب اشتباهی کردیم، آقام پس نمیگیره، خب این همسایه به نظرم بد نیست، اون فقیر بد نیست، بدیم به همین. مثلا این خیر نمیشه، ما انفقتم من خیر نمیشه. آقا لباس رو استفاده کرده، چی رو استفاده کردید، حالا به هر حال یه وضعیتی پیدا کرده است که به تعبیر قرآن ولستم با آخذی، دیگه خودتون اگر 100 سالم بیاد استفاده نمی کنید، میگید حالا بهترین چیز این است که روغن ریخته را خرج امامزاده کنیم، به هر حال خرج مسجد کنیم دیگه، به هر حال نه، این من خیر نیست. ما انفقتم، اولا اگر میخواهید بدید من خیر باشه، ما انفقتم اونی که برای خودتون محبوب است، و اون نکته اخلاقی اینجاست. در جای دیگر در قرآن در هنگامی که بحث اون پیش میاد که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون شأن و اون عظمت و اون هل عطا و اون مقام شامخی که برای امیرالمؤمنین و خاندان او در این آیه شریف مطرح میگردد، کشف الاسرار میبودی مفصل این عالم سنی ماجرا رو مینویسه، دو سه صفحه خیلی زیباست، جایگاه ادبی دارد اصلا به لحاظ متن پارسی که دارد. اونجا این نکته رو خداوند مطرح میکند و یطعمون الطعام علی حبه، اینها طعام رو دادن، نه اینکه طعام به نظرشون دیگه خورده بودن سیر بودن اضافه بود گفتن بس بدیم که خراب نشه، نه برای این نبود. گاهی مزاح بکنم داخل پرانتز، بعض از میزبان ها از دهانشون در بره جمله ای، میگن آقا میل کنید میل کنید، حالا غذا رو پختیم، اگر نخورید بدریزیم دور. آه برای میگن اگر نخورید باید، خیلی اکرام میکنن، اگر نخورید باید دریزیم دور. گاهی یه چیزیست که این حالت رو پیدا کرده است، اگر ندید باید دریزید دور، این چه انفاقیست، کجاش خیر است این؟ اما و یطعمون الطعام علی حبه، اینها تمام وجودشون نیاز به این طعام بود، سه روز از چیزی به این دهان نخورده است، اینها روزند، اینها با تا شام دهان بسته بوده است، حال مؤذن گفته است، نماز خواندن، سفره پهن کرده است، طعام گرده اینان جو نهادند، حال میخوان شروع کنند بخوردن، بانگ آمده است، صدا برخاسته است، السلام علیکم یا اهل البیت، مسکین من مساکین المسلمین، اسیر من اسارا مسلمین، یتیم من الیتام من یتاما مسلمین. اینا آمدن دارن در رو میگوبن و حالی که اینا تمام وجودشون چشمها دوخته است به این صفحه و شکمهای گرسنه، چشمها آماده است، دست آماده است، و یطعمون الطعام علی حبه، وقتی خودشون تمام وابستگی به این طعام را دارند اونگاه میگویند بفرمایید، اونگاه میدهند. این ضمیر حبه به طعام برمیگردد به نظر خیلی از مفسرین، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون خصاصه دارن، یعنی خودشون 100% میل و نیاز به این دارن، اونگاه میدن، این میشه من خیر. ما انفقتم من خیره، اولا اون چرا انفاق میخواید بکنید در راه خدا، خدا از شما نخواسته است که روغن ریخته را انفاق کنید، من خیر از شما میخواهد، و علت همین است. تا زمانی که انسان از محبوب و از اون که به او علاقه دارد نگذرد، طعم انفاق را هرگز نمی‌چشد و به لذت مقام معنوی انفاق واصل نمی‌گردد، نائل نمی‌گردد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما لن تنالوا البر، کلمه لن، حرف لن نفی ابدی می‌کند. هیچگاه ناله رسیدن و چشیدن، لن تنالوا البر، اصلا نمی چشید طعم نیکی را تا اون زمانی که انفاق نکنید از اون چه که دوست دارید. اگر مما تحبون انفاق کردید، اونگاه می چشید لذتاش از اون چه خودتون به اون میل دارید، از اون که خودتون شوق اون دارید، با یه عشقی، با یه تلاشی، با یه کوشش، یه دستاورد یه ماهی رو جمع کردید، حالا میای اینو تقسیمش میکنی. این اوج جمال بشریت است، این اوج کمال انسانیت است. میگذارم از این محبوبم، میگذارم به خاطر اون چه برام محبوب تر است. این میشه ما انفقتم من خیره. لذت کار اینجاست. عرض کردم به هر حال خدمت عزیزان، اصلا انفاق همینجاست که شکوه خودش رو پیدا میکند و جلال خودش رو مییابد، که انسان بتواند از همان اموری که براش اهمیت دارد، براش مهم است. دیدم که متاسفانه من خجالت کشیدم، خدا میداند، در محضر قرآن عرض میکنم، دیدم این در اخبار میگفت از طرف آقایان عزیزان کمیته امداد به مناسبت مثلا برنامه که فردا به عنوان کمک به بعض از طبقات و اقشار جامعه است توصیه میکرد، که عرض کردم واقعا موجب تأثیر بود، توصیه میکرد، تقاضا میکرد از همشهریان محترم استدعا میکنیم که البسه کهنه‌شون نیاورن. دیگه دل پردردی دارن مثلا که این رو مطرح میکنن، البسه کهنه‌شون نیاورن. نیست اینا من خیر نیست. به هر حال ما انفقتم من خیر همان است که برق این لباس گرفته تو رو، برق این وسیله رو گرفته است، مدتی در انتظارش بودی که بخری، مدتی در انتظارش بودی که به این دست پیدا کنی، حالا که دست پیدا کردی، پیدا کردی، سر به راهی موندی. نگاه داری یا بدهی؟ اگر توانستی این رو بدی میشه ما انفقتم من خیر. این میشه همان که فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظره و سرورا. این همان میشه که میاد اون عطای الهی به دنبالش میاد. این رو به اصطلاح تلویحاً خداوند سبحان پاسخ اونها رو هم داد که شما اگر میخواهید انفاق کنید، اولا من خیر باشد، از اون محبوبتون باشد، از اون چیزهایی که به اون علاقه دارید، یعنی چه امور پسندیده است، چیزهایی که برای خودتون میپسندید و جایگاه دارد، انفاقتون از اون باشد. اما از این مهم در آنجا مطرح شد همان بود که ابتداء عرائض گفتیم، شما بیایید اولویت ها را بشناسید هر چی میخواید بدید. فلل والدین و الاقربین. خب فرمود اولا اولویت اول والدین است. طبیعی است. در انفاق به والدین یه فرقی با تمام این مواردی که بعد خداوند سبحان میگه وجود دارد، اما به لحاظ تذکر بیشتر فرمود انفاق نسبت به والدین انفاق فی سبیل الله مستحب نیست، بلکه وظیفه حقوقی واجب بر دوش فرزند است. اگر والدین اداره امور زندگیشون نشد، تمام اداره زندگی نداشته باشند، وظیفه فرزند است که اگر تخطی کنه و حاکم شرع هم قدرت داشته باشد، باید از مالش بگیرد بدهد به پدر و مادر، این به جبر بگیرد و بدهد. چنین حقی دارد حاکم شرع که این کار رو بکنند. یعنی والدین فقیر و نیازمند واجب النفقه فرزندند، و بالعکس فرزند فقیر و نیازمند اگر پدر و مادر دارند واجب النفقه اونهاست. یعنی یه تعامل این چنینی اینها دارند از جهت مالی با هم، این ارتباط را دارند. این مورد اول که میفهمد فلل والدین، خب این در وجوب و حکم الهی است، خداوند چنین حکمی بس کرده است. آن به لحاظ تذکر و به لحاظ هشدار بیشتر خداوند اول همون رو فرمود. حسابیست برحال یاد پدر نمی کنندیم پسران ناخلف. یه هشداریست به انسانها، یه هشداریست به فرزندان، یه هشداریست که حواستون در این قضایا از والدینتون معطوف نباشد، باز نگردد. بدانید وظیفه اول این است. اگر میخواهید اقدامی به خیری بکنید، اول به والدین خودتون نگاه کنید، حال اونها ببینید، روز اونها ببینید، تعهدتون در قبال اونها انجام بدید، اونگاه برید سراغ برنامه‌های مستحبتون. اول به واجبتون برسید، اونگاه به مستحباتتون اعتنا بکنید و انجام وظیفه کنید. بدون بالون فرمود والاقربین. کلمه اقربین، خب اونها که نزدیکترند، قریب نزدیک، اقرب نزدیکتر، اونها که نزدیکترند به اونها بپردازید. حالا میزان قرب و اقربیت این یه نکته است. یه نکته هم قبل از این، اینم لطیف است عرض میکنم خدمت عزیزان، چه خب ممکنه به ذهن بیاد از جهت تفسیری که والدین هم که اقربند دیگه، اقرب یعنی وابسته، والدین هم که وابستند، اینها رو چرا خداوند اول فرمود بعد اقربین رو فرمود؟ نه نه، اینها نزدیک نیستند، اینها خود ما هستند. اقرب یعنی چه؟ یعنی دو شی، یکی این طرف یکی اون طرف، منتها فاصله شون خیلی نزدیک است، این میشن اقرب. اما والدین که این ارتباط رو با انسان ندارند، این بارها در لابلای آیات میبینیم، در احادیث میبینیم که چقدر رو این قضیه تأکید و تصریح هست در کلام معصومین که اینها اولادنا، اکباردنا، اینها من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. رابطه واقعی فرزند با والدین رابطه این نیست که اون طرف از این طرف از بینشون کمترین فاصله است. نه، اصلا فاصله نیست، اصلا نباید فاصله باشد بین فرزند و والدین. این وابستگی باید باشد، این نزدیکی رو باید والدین نسبت فرزندانشون داشته باشن و فرزندان نیز از این سو چنین ارتباطی داشته باشن. اینا یه پارچه هم، دو طرف نیستن که بینشون فاصله باشد کمتر یا بیشتر، اصلا اینها یکی هستن. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من. هر دو یک روحی، من در دو بدن. اینها اونچنان نزدیکی و اونچنان دارن که دردی به سری عزیز میاد. آه، مگر اون پدر و مادر آرامش دارن؟ مگر اونها شب میفهمن؟ مگر اونها روز میفهمن؟ و مروت و جوانمردی اختزا میکند است. عکس این هم باشه، متاسفانه عکسش کم است، که اگر دردی هم به سر اونها میاد، این فرزند هم شب رو ندارد اون آرامش لازم. این کمه و اینو میخواد خداوند و این پسندیده است و این خیلی بحث دارد عزیزان. اگر این جایگاه محکم بشه، خیلی مشکلات اخلاقی در جامعه حل میشه، خیلی قضایا با سهولت بیشتری برای ما تفهیم خواهد شد و راحت تر میگردد در پاری از موارد. فرمود ابتداعاً والدین رو مطرح کرد جدای از اقربین، اینا رو بیرون کشید. بعد حالا ملاک در اقربیت در این باب مصرف، خب میشه انسان در حال پیرامون خودش داشته باشد خواهر نیازمند، برادر نیازمند، بعد اونگاه برد مثلا بپردازد به جای دیگر به یه مسائلی که اصلا اولویت ندارد، اهمیت ندارد. نه، قرآن نمیپسندد. منطق قرآن در انفاق این رو قتضا میکند که اولویت‌ها را رعایت کنید، اهمیت‌ها را رعایت کنید، اونگاه به مهم‌ها بپردازید. اقربین، ملاک در اقربیت طبقات ارث است. همونطور که در طبقات ارث می‌خوانیم که طبقه اول پدر و مادر و فرزندانند، طبقه دوم اجداد، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ و خواهران و برادرانند، طبقه سوم برادرزاده هاست، خواهرزاده هاست، عموهاست، دایی هاست، همینطور میاد تا پنج طبقه ارث. اینا ملاک اقربیت هست. فرمود وللوالدین وللاقربین ولیتاما. تا اینجا نسبت ها مطرح شد. حالا میاد از نسبت ها بیرون ضرورت های اجتماعی مطرح می شود. نیازمندان بدون نسبت مطرح می کردد، اونها که نیاز دارن. بعد از این دو اولویت، اولویت سوم ولیت هاما، اولویت چهارم و المساکین، پنجم ابن السبیل. حالا شکل قرار گرفتنش این طور است. این هایی که در جامعه نیاز دارن دو حالت دارن، یا اینها نیازشون عرضیست یا ذاتیست، یعنی یا دست خودشون بوده است یا دست خودشون نبوده است. گروه اول، اونها که دست خودشون نبوده است و ذاتن براشون پیش آمده است، اینها مقدمن که در صدر اینها یتاما است. کودکی که برها پدر، و میدانیم این بحث یتیم رو گاه عرض کردیم محضر مارکتون، که آقایی که 20 سال سن نشد این فرحال پدر رو از دست داده است، به این یتیم نمیگم. یتیم فقدان و لعبف سقر، وقتی که در زیر سن بلوغ پدر از دست میرود، این رو یتم میگویند. حتی اگر مادر هم میره، این رو یتم نمیگن. اون که مادر از دست میدهد اون رو یتیم نمیگند. حالا این وضعیت هست به هر حال به لحاظ همون جهات اقتصادی و حقوقی قضیه است که پدر که از دست میرود اونجا یتیم صرف میگن، اگر پدر و مادر هر دو رفتن اونجا لتیم میگوین، یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوه، هنگامی که هر دو میشن با لی اینجا لتیم نه یتیم. خب اینها کسانی هستن که ذاتن پدر اون مسئول خانواده و ناناور خانواده را از کف دادند، دست خودشون نبود که اینها، به هر حکمتی بوده است، به هر دلیلی بوده است، اینها اون تکیگاه را از دست دادند. اینها ضرورت اولند، بعد از اقربین ضرورت اول اجتماعی یتاما معرفی میشه در قرآن، مقدم از هر ضرورت دیگر اینها، اینها را هواشون داشته باشید. وقتی که امیرالمومنین در اون توصیه های آخر عمر اون غروب روز 20 رمضان سال 41 هجری ای دارد داد میزند مسلمون ها الله 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 خدا را خدا را خدا را خدا را یک شک میگوید، مسائلی را که در طول عمرش به اون رسیده است که همین ها مهم است برای انسان مسلمان، چه در بعد اعتقادی چه در بعد اخلاقی، در جهات اخلاقی قضیه الله الله فی الصلاة، در جهات فکری و عقیدتی الله الله فی القرآن، در جهات اجتماعی جیران همسایه ها رو مطرح میکنن، الله الله فی الایتام شما را بر حذر می‌دارم، بترسید از خدا در حق ایتام، فلا تغبوا افواههم، مباد جوری با اینها عمل کنید که یه روز گرسنه باشن یه روز سیر باشن، ولا یزیعوا بحضرتکم، مباد شما زنده باشید به اینها از بین برند، اینها حقشون ضایع بشه، اینها موقعیتون از کف برود، این چه حیاتی. با این شدت وجود مقدس امیرالمومنین اشاره به این بوده جامعه می‌کنه، فرمود ولیت ها ما اولویت سوم، اولویت چهارم و مساکین، خب مساکین از ماده مسکنت میاد، یعنی اونی که به هر حال ممکنه داشته، بازو توان هم داشته است، فکرم داشته است، اما دیگه حالا مونده است، حالا نشسته است، به تعبیر ما سکونت دارد، البته خود کلمه سکونت در اصطلاحات ما به کار میبریم غلطه، اما سکونت به معنای خاری است، به معنای پس سکنا درست است، این سکنا پیدا کرده است، یعنی دیگه نشسته است، یه چنین وضعیتی رو بهش دست داده است و حاصل شده براش. دو عنوان داریم در قرآن که ما هر دورم خودمون به کار میبریم، گاه عنوان فقیر داریم گاه عنوان مسکین داریم، فقیر و مسکین به عنوان دو طبقه محروم اجتماعی، حالا اینها دو تاند یا یکیند، این بحثی داره به هر حال که فقیر کیست و مسکین کیست. خود لغت فقیر از ماده فقر، فقر از همان می آید که شما می گویید فقرات، ستون فقرات، فقیر من بهی دعا الفقر، اون کسی که فقر رو دارد، یعنی اون که انه کمرش شکسته است، یعنی اون کسی که افتاده است، اون کسی که دیگه تاب بلند شدن ندارد، اون کسی که قدرتی ایستادن ندارد، اون چنان فشار زندگی روی این شانه اومده، روی این ستون فقرات آمده است که این رو زمینگیرش کرده است، این میشه فقیر. فشار روزگار اون چنان است که چنین حالتی دست داده است. حالا این که سکون به اصطلاح مسکین یا فقیر به تعبیر لغوی یا به تعبیر فقهی در باب زکات مطرح میشه، اصل و حالن کدام حالشون بدتر باشه یا بهتر باشه، حالا این ممکنه خیلی فادی برای عزیزان نداشته باشه این بحث مطرحش کنیم، یه بحث مفصلی است. ادعی گفتن حالا شاید اینطور به دست بیاد که فقیر مقدمه بر مسکین عنوان، اگر هرگاه یکی اومد هر دوست، یعنی اگر مثل اینجا گفت ول مسکین مساکین، مشخص از فقیر هم همینه، اما وقتی هر دو میاد مثل باب زکات انما الصدقات للفقراء والمساکین، دو تا کد مستقل دارن در آیه زکات، اینها فقیر یه گروه هم مسکین یه گروه، در اونجا شاید نظر بر این باشد که فقیر اون کسی است که حال بدتری داره، مسکین اونه که نه هنوز شرایطش به اونجا نرسیده است، به اون حالت نرسیده است. اولویت اول فقیر، اولویت دوم مسکین. بحثی از سوره مبارکه کهف خدمت عزیزان میکردیم در اون ماجرایی که جناب موسی دارد با اون آقای بزرگوار، حال خضر است یا هر بزرگ دیگری است، کسی است که رسیده است به اون پرده های غیب خلقت و وجود و هستی، وقتی که اینها سوار شدن بر اون کشتی، سوار کشتی شدن، دید یه مرتبه آمد و کوبید و چیزی کشتی رو سوراخ کرد، سوراخ چه کردی آقا، چرا در مال مردم تصرف کردی؟ جناب موسی اعتراض کرد، این چه وضعیتی بود؟ اونجا قرآن میگه و اما سفینه، بعد وقتی که رسیدن به اون سماجرا پیش آمد، اون غلام رو کشت و دیوار رو برپا کرد و مرتب کرد، بعد گفت حال بیا جان من تا به تو بگویم سر این ماجرا چه بود، اما سفینه فکانت لمساکین، اون کشتی که تو دیدی اون از آن مساکینی بود که در اون در دریا کار میکردن. پس مشخص میشه که مساکین میتونن شرکت کشتیرانی هم داشته باشن، برحال همچی خیلی مثل فقیر نیستن. به لحاظ این بعضیا در قرائت آیه شک کردن، میگن نکن این اومدن با تشدید، اصلا جزء قرائت افغانه با مساکین خواندن، با تشدید خواندن. گفتن مساک از ماده امساک، یعنی کسی بخیله. اما سفینه فکانت لمساکین، این مال آدم های بخیلی بود که پولشون جمع کردن کشتی خریدن. خیلی توجیه درستی نیست، همونه لمساکین است، منتها بر حال درجه مسکنت از فقر یه قدر یه آب شسته تر است، یه قدری بهتر است. فرمود و المساکین این چهار گروه، اونگاه و ابن سبیل و دیگر و ابن سبیل. خب بحث و ابن سبیل رو داشتیم همینجا در سوره مبارکه بقره. ابن زاده سبیل راه، زاده راه چه معنا داره؟ یکیسی میاد در این منطقه، خب میدانیم ها این آمده شده تجاری دارد، اقتصادی دارد، کاری دارد، مشکل اداری دارد، میاد این شهر، میاد میره، خب این مشخص است. اما یک کسیست که نه، ما یه مرتبه احساس کردیم این نه اینجا کاری دارد، نه اینجا برنامه، یه مرتبه آمده است و که نه از را، یعنی به لحاظ انگیزه کاری نیامده، که نه گویا مسیر اون رو به اینجا رسانده است. اینو میگن ابن، اون کسی که آمده است، ما در راه مونده معناش میکنیم ابن السبیل رو، اما اون کسی که به هر حال مسیر آورد او را، یعنی رسید به اینجا یک مرتبه و سرمایه ته کشیده است، مایه ای ندارد، دیگه نمیتواند ادامه راه بده، نه اینکه اینجا کار داشته باشه، بلکه موند. که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، به خودش کسی بوده است اونجا، اما الان مونده است اینجا در مسیر. آقا ماشین ایستدن، مال ایستدن، گاه بعضی از این موارد پیش میاد، خدا میداند رقتی دست میداد در اینجا. حالا مونده است با این وضعیتی که مسافر آمده است کنار قبر مطهر صاحب حجت، یه چند روزی هم ظاهر باشد هم کل اموال رفت، مستاق واقعی ابن السبیل میشه و ابن السبیل. پس بنابراین شما اولا یسالون که ما زایون فقون قل ما انفقت، بگو شما اگر انفاق میکنید من خیر باشد، چیزهایی باشد که خودتون قبولش دارید، چیزی باشد که از نظر خودتون ارزش دارد، خیر است، بهش علاقه دارید. اگر توانستید این علاقه را برای خدا قیچی کنید اونگاه میرسید. چندین مرتبه این رو در بحث سوره قصص عرض کردم، مناسبت هایی که پیش اومد، که این تمام وجود خودتون نگاه کنید آقا، یعنی میگید خانه یه زنجیر ببندید از خانه به گردن خودتون، میگید ماشین یه زنجیر ببندید از ماشین به گردن خودتون، میز یه زنجیر است، این واقعا هست. یعنی اگر در عالم معنا ما بریم و چهره واقعی خودمون رو ببینیم با حقایق عالم، همینه. هر چیزی شما بهش علاقه دارید پیرامون خودتون، این یه زنجیریست به شما، شما رو بسته است. هر کدام از این زنجیرها اگر باز بشه شما چی میشید؟ آزادتر میتونید حرکت کنید. اینه که ما نمیتونیم واقعا خیلی چیزها را درک کنیم و خیلی ها میتوانن درک کنن، علتش که اونا زنجیرها رو باز کردن. میگه اونها غلام همت اونم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق به زیرت آزاد است. هر زنجیر میشه یک تعلق، علقه ما رو بسته است. هر کدام از این تقییدات قیچی بشه اطلاقات میآید. اطلاق این آزادی، یعنی انسان احساس آزاد سبکبالی میکند و آزادی میکند. اینها نه به منزله اینه که نباشد، اما باشد شما به او وابسته نباشه، او به شما وابسته باشد، اون به شما وابسته باشد. فرمود ما انفقتم من خیرن، حالا اولویت ها هم مشخص باشد، فرد والدین اول برید به واجباتتون برسید، اونگاه بیاد سراغ مستحباتتون. چطور شما به شانه شما ای مسلمان می گنجد که خواهر تو چنین باشد، برادر تو چنین باشد، اونگاه تو چنان عمل کنی؟ فالاقرب الاقربین و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و در نهایت و ما تفعلو من خیر. هر آن که شما عمل می کنید و ما تفعلو عام است، و ما تفعلو هر چه عمل می کنید من خیر، سریعا باز من خیر دنبال فعل اومد. هر کاری که می کنید که مرادمون کار خیر است، فان الله به علیم، خداوند به اون کار شما علیم است. حواستون باشد کار رو خرابش نکنید. وقتی میخواید انفاق کنید نیاید باطلش کنید انفاقتون را. خدا میداند شما چرا این کار را کردید. نهید یا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. نهید اگر شندر غازی عمل میکنید 100 تا توقع پشت سرش بیاد. نهید اگر یه مرتبه یه کاری در زندگی کردید 100 مرتبه به رخ جامعه بکشید ما چنین کردیم، ما چنین مؤسسه راه انداختیم، ما فلان کردیم. ول کنید این را، بردارید دست اگر چنین روحیه ای دارید. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. نهید قیشی کنید اینها را، نهید بدون بالش بیاید به گونه ای عمل کنید که جامعه رو بیزار کنید از خدمات این چنینی و از این گونه عمل کرد. خدا میداند روح کارتون رو و ما تفعلو من خیرن. برای چی میخواید شما عمل کنید؟ فان الله به علیم. خداست که علیم و آگاه به عمل کرده شماست. اینی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی. خدا در رو بستی برای مردم، برای خدا که نمیتوانی در این سینه رو ببندی. می توانی برای خدا کار کنی بکن، و الا نرو دنبال این قضایا. دو که هزار فکر ممکنه خلجان کند و برحال شیطنت تا در درون نهاده است دیگه، برحال دور خیلی قضایا نگردی مسئولتری. اگر می توانی برای خدا برو، و الا بار خودت سنگین تر نکن، وزر خودت بیشتر نکن. فرمود فان الله بهی علی. خب این آیه 215 منظر مبارک عزیزان به بازش تقدیم شد. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. های بحث ظریفی دارد و خب موقعیت جنگ و جایگاه قتال و بعد اینکه جامعه میل به اون دارد میل به اون ندارد و یه مباحث خاصی دارد آیه شریفه که دیگه فرصت گذشت و انشاءالله گفتگوی این آیه رو در نوبت بعد محضر و مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. سلام از اینات فرمود. خب اگر میخواد کسی انفاق کنه آدابش بلد باشد بعد انفاق کند، انفاقی بکند که بماند، که یادش بماند و ذکرش بماند. و اومد وارد مسجد شد و پیغمبر نمازشون تموم کردن شروع کرد به اظهار فقر کردن و حاجت کردن. و از ما این است یا رسول الله چه بکنیم چه نکنیم. پیغمبر نگاهی کردن تو این چهره ها، اونی که میخواستن ندیدن. صداش دادن بیا. اومد سائل و فهمدن برو از این کوچه، برو این طرف و برو در بونخانه اونجا رو بکن. اومد این فقیر خب تا مقابل در قرار گرفت دانست اینجا در به کدام خانه است. برو یه گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. در بکوبید بیبی سلام الله علیها زهرا مرضیه اومدند و گفت پدرتون من رو فرستاده است که بیام خدمت شما حاجتم بگم. پوستینی بود حضرت این آمدن گفت نه بی بی این حاجت ما را رفع نمی کند و نگران نشدن. دختر عموشون دختر حمزه سید الشهدا یه گردنبندی به هدیه و کادو برای حضرت آورده بود. اومدن گردنبند رو تقدیم کردند و گفتن بگیر از ما قبول کن. گردنبند رو گرفت اومد مسجد. اومد مسجد این فقیر رو گفت ایها المسلمون این گردنبند رو من می فروشم. چشم رسول خدا افتاد به گردن من. دانست این جایگاه سینه صدیقه طاهره بود است. دانست که از آن دو بند رو داد دست این غلام. گفت بگیر این رو ببر محترم بارک رسول خدا. بگو یا رسول الله. مقداد آمد خواستم که بازگردد خدمت شما و تو را هم بخشیدم به پیغمبر. با تو غلام را با گردن بند برو محضرم بارک تو را هم بخشیدم به رسول خدا. آمد محضر مبارک پاچش به پیغمبر افتاد به این گردنبند و عمل مقداد رو دیدن رسول خدا مسرور شدن. گردنبند رو دادن دست همین غلام. همدن غلام تو را در راه خدا آزاد کردن، برو این گردنبند رو بده در به همون خانه که از اونجا گرفتن. گردنبند برگشت رسید به دست زهرا مرضیه. فرمودن رسول مکرم فهمدن این انفاق انفاق مبارک است. گردنمندی آمد شکمی رو سیر کرد صاحب بیمرکبی را مرکبدار کرد غلامی آزاد شد به دست صاحبش برگشت. این میشه انفاق مبارک. وقتی انفاق مبارک است چنین حالتی رو خدایا به حق زهراء مرضی توفیق عمل به وظیفه بر اساس خیر و احسان به همه ما کرامت و عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان.